بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى اله وصحبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. که حدود حجاب را بیان می فرماید. راجع به جمله یغضضن من ابصارهن در جلسه گذشته بحثی شد که معنی یغضضن من ابصارهن چیست. دیگه اون را تکرار نمی کنیم. و یحفظن فروجهن، دامنهای خودشون رو باید حفظ کنن. کلمه فروج کنایه از عورت است و در اصطلاح عرب اعم است از مورد زن و مرد، اختصاص ندارد. حالا به ریشه لغوی این کلمه هم کار نداریم. هم درباره مردها فرمود که باید تبیو فروجه، هم درباره زنها فرمود. مسلمان کنایه از عورت است، ولی اینکه فرمود مردها و هم زنها موظفند عورت خودشون، دامن خودشون حفظ کنند، یعنی چه؟ این دو مورد و دو مصداق دارد. یکی وجوب حفظ از نظر کردن دیگران، که یه تکلیفی که هر کسی دارد مسئله ستر عورت است. انسان باید ستر عورت بکنه و ستر عورت هم بر مرد واجب و هم بر زن واجب. از همه کس استثناش فقط زوجین هم نسبت به یک دیگر. یک مثال دیگرش این است که انسان دامن خودش رو حفظ کند از فحشا، از زنا. ما اگر به ظاهر آیه اگر نگاه بکنیم، ظاهر آیه که اهم است، اینقدر دارد که دامن خودشون رو حفظ کنن، عورت خودشون رو حفظ کنن، بلکه شاید بیشتر بشربد این جهت که مقصود یعنی از زناکاری، از فحشا. ولی چون مفسرین اولیه اسلامی یعنی زمان صحابه و تابعین و همچنین در اخبار و روایات شیعه وارد شده است که در هر جا که این تعبیر حفظ فرج در قرآن آمده است، مقصود حفظ فرج است از زنا، الا در این دعایه که مقصود حفظ فرج است از نظر. بسیار خوب. پس این آیه یا اعم است و یا اگر ما این تفسیر رو بگیریم اختصاص دارد به حفظ فرج از نظر و این مسئله قابل بحث و محل اختلافی نیست که بخیر روی اون جهت بحثی کرده باشه. وظیفه دوم، وظیفه سوم ببخشید، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آشکار نکنند زینت خود را، زیور خود را. کلمه زینت شاید اعم باشد از زیور که در فارسی ما زیور میگیم. مثل این که من اینجا خیال میکنم که زیور به زینتهایی گفته میشود که از بدن جداست، مثل طلا، آلات، جواهر، اما به زینتی که به بدن میچسبد، مثل رنگها، سرمه مثلا، خضاب به چهر مثلا، اینها را ظاهرا در فارسی به اینها زیور نمیگویند، ولی زینت به اینها گفته میشود. میفرماید که زینت خودشون را، اون چیزی که به این درباره زنان است دیگه، چون مرد معمولا چه زینت نمی کنند که تکلیف راجع به مردها نبوده است، زنان زینتهایی را که به کار میبرند حق ندارند اونها را آشکار کنند. درباره این مطلب که حق ندارند آشکار بکنند، دو استثناء در خود قرآن خورده است. یکی با کلمه الا ما ظهر منها، یعنی استثناء از زینت که زینت رو نباید ظاهر کنند الا بعضی از زینت ها، و دیگر این که اون زینت هایی هم که نباید ظاهر کنند باز افرادی هستند که اون افراد استثناء می شوند که نسبت به اون افراد مانعی نداره که زینت خودشون رو ظاهر کنند. پس ما دو استثناء در اینجا داریم که درباره هر دو استثناء باید بحث کنیم. مخصوصا استثناء اول بیشتر بحث دارد، و این که زن زینت خودشون نباید ظاهر کند، مگر اون مگر چیست که در خود قرآن آمده است. تعبیر قرآن این است: زینت رو زن نباید ظاهر کند مگر اون چیزی که ظاهر هست، مگر اون چیزی که ظاهر هست. یعنی چه مگر اون چیزی که ظاهر هست؟ این کلمه ها اینجور است: یک زینتی که معمولا و عادتا این زینت مخفی است در زیر لباس هاست، اون نباید بیرون بیاره و آشکار کنه. یک زینتی است که نه خود به خود نمایان هست. روی همین جهت که یه خورده این احتیاج به تفسیر داشته است که مقصود این که اون زینتی که خود نمایان هست چیست، از صدر اسلام سوالات زیادی راجع به همین کلمه الا ما ظهر منها شده است. هم از مفسرین اولیه اسلام، یعنی از صحابه پیغمبر و تابعین، و هم شیعیان از ائمه زیاد سوال کردند که آقا این مقصود از این الا ما ظهر منها در قرآن که می‌فرماید در زینت ها بعضی هاش اگه ظاهر بکنن مانعی ندارد، اونی که خودش ظاهر است اگر ظاهرش بکنن مانعی ندارد، مقصود چیست؟ در اینجا تقریبا اتفاق کلمه است. یعنی اگر ما از نظر اهل تسنن بخوایم نگاه کنیم که اونها به صحابه پیغمبر و تابعین، اونها که تفسیر می‌کردن، به تفسیرهای اونها اتفاق می‌کنن، و اگر ما که شیعه هستیم به روایات ائمه اطهار اتکا بکنیم، از نظر روایاتی که در اینجا هست، گفتن اون زینتی که می شود زن می تواند او را ظاهر کند، یکی سرمه است و دیگر انگشتر است، و در بعضی از روایات خضاب که به کف می بستند و در قدیم معمول بوده است، خضاب است. یعنی زینتهایی که در کفین و در وجه به کار برده می شوند، که این خود همین تفسیر الا ما ظهر منها معید این مطلب است که وجه و کفین پوشندنش بر زن واجب نیست. نه تنها خود وجه و کفین پوشندنش واجب نیست در حالی که عادی عادی باشد، بلکه زینتی که به وجه و کفین هست، اون زینت هم پوشندنش واجب نیست. خالی این روایت برای شما میخواد، روایت زیادی یکی دو تنیست. روایتی هست از دراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها. از حضر ساده سؤال کردن راجع به همین الا ما ظهر منها. قال از زینت الظاهره الکحل و الخاتم، زینت آشکار سرمه است و انگشتر، و هما فی الوجه و الکف، و اونها در چهره و در کف یعنی چون وجه و چرخ پوشندنش واجب نیست، زینتی هم که در اونجا هست واجب نیست. در یه روایت دیگری باز ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام سوال می کند، میگه سألته عن قول الله عز و جل ولا یخفین زینتهن الا ما ظهر منها، قال علیه السلام الخاتم و المسکه، خاتم یعنی انگشتر، مسکه یعنی قول، قول و سوار یعنی دست برنجن، خلاصه دست بند.
یه روایت دیگری هم هست که راویش راوی موثقی است، ولی مثل این که تعبیرش اینجوری، من از تعبیرش میفهمم که خود راوی با این که فقها بهش اعتماد دارن، ولی در این حال خود شیعی مذهب نیست، چون هستن بسیاری از روایت ما که راوی احادیث هستن ولی خودشون شیعی مذهب نیستن، اما چون اشخاصی بودن که دروغگو نبودن و موثق بودن روایتشون نقل میشه. مسعده ابن زیاد مردیست میگه سمعت جعفرن، جعفر ابن محمد، شنیدم و سئل اما تظهر المرأة من زینتها، سؤال شد از این که اون زینتی را که زن ظاهر میکند چیست، قال الوجه و الکفین، او خود وجه و کفین را ذکر کرد. اینا خب ملازم یک دیگر هستن دیگه، وجه و کفین. وقتی که اون جا که میفرماید به این که زینتی که در وجه و کفین است آشکار کردنش مانعی ندارن، خود وجه کفین میتونی قولنا. باز روایت دیگری هست از حضرت باقر علیه السلام سوال میکنند، روایتش از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کردن، گفتن راجب این سوال کردن که راجب این که بلای دین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت سمود فهیت سیاب و الکفل و الخاتم و خضاب الکف و سبار. اولا عبارت از خود جامعه ها، چون خود جامعه های زن بلاخره خودش بیرون است دیگه، خود همون ممکنه زینت شمارده بشود، خود جامعه ها و کون، سرمه، خاتم انگشتر، خضاب کف، رنگ کف و سوار که همون دست برنجم باشد و علنگوشت. و زینت و سلاسه است. بعد امام فرمود به این که زینت نه او خلخاله که به پا میبنید و زینت و سلاسه فرمود که زینت سه قسم زینت ما داریم، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج. یه زینت هست که برای همه مردم اونها زینت هست، برای زن یعنی کنان کردنش لازم نیست، میتونه آشکار بکنه. یه زینت هست که فقط برای محارم هست و یه زینت هست که اختصاص داره به خودش رو هست. اما زینت الناس فقط ذکرنا، زینت مردم همین، یعنی همین سرمه و انگشتر و خضاب اینا، یعنی اون چی که در وجه کفین. و اما زینت محرم تموز القلاده فما فوقها و دملج فما دونه و الخلخال و ما سفل من. زینت محرم موضع گردن و گردن بند است و بالاتر، و دملج که بازوبند است و پایین تر، خلخال که به پا میبندن و از اون کمتر. راجب این که زن راجب محارم غیر شوهر چقدر از زینتهای خودش میتونه اشکال بکنه، البته اختلافی، ولی اونی که از مجموع روایات میشود استفاده کرد و فقها هم فتوا دادن این است که از ناف تا زانو غیر شوهر کسی دیگر محرم نیست، یعنی بالای زانو حتی پدر و از پدر و برادر هم باید پوشید، از پایین تر از ناف و بالاتر از زانو را از غیر شوهر هر کی میخواد باشد باید پوشید. چیز عجیبی است. حالا وسط این حرف اگرچه وسط تفسیرهای قرآن برسید، اما یه حقیقتی است خودش. خود این فرنگی هم اینجوری است. در این مجله نوشته بود به این که از همین مردک آدامو یک خانمی خبرنگار فلان روزنامه از یه سؤال میکنه، میگه شما با این مد بالای زانو موافقید یا مخالفید؟ میگه بله، اما به شرط این که مادر و خواهر خودم نپوشیده باشه.
دختر دخواهر من
بله، این حساب این است که بجوش چند درود رو نیک باره من بردن این است در روز ما خونده به جه دیگر خونده در مدل زندروز اینجور است. و اما زینت زوج پر جسد کلو، اما زینت شوهر تمامه، بدن است. شما هم خیلی دارید. خب حالا این یه مطلب دیگری است که وقتی که شما گفتید بله. وقتی که گفتید مقصود این است که این تعرقه ها قدیده که خود چهره و دست ها لازم نیست پوشندنش و مسلمم علت این که لازم نیست این موضوع بوده است که حرج ایجاد می شده است دیگه کار پرزحمتی بوده است و مکلف هم نگردن که زن در برخوردش با دیگران حتما باید که اون زینت هایی که معمولا همیشه اون زینت ها رو به کار می برن اون زینت ها رو پاک بکند از خودش جدا بکند تا به دیگران رو برو بشه نه این مقدار ها مانعی ندارد. حالا مسئله تلزوز و ریده و اینه یه حرف دیگری سال بعد عرض میکنیم این حال بعد عرض میکنیم بعد اما روایات دیگری زیاد داریم در اینجا که خود باز حال بعد بادن در این زمینه در زمینه همین بلای و بین زینت هم الا ما ظهر منها باز هم روایات زیادی ما در این زمینه ها داریم که اونها را بعد ممکن است که براتون عرض کنم. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن لازم است و باید زنان شمارها را شمار این روسری شمارها را بزنند بر روی گریبانه های خودشون. این تعبیر بزنند بر روی گریبانه های خودشون معنیش اینه که روی و گریبانه های خودشون را بپوشند. میگن کلمه ضربه با علا وقتی که متعدی میشود معنیش این است که روی اون را گرفت روی اون را مثل که خیمه را روی یک زمین میزنند که روی اون زمین را میپوشاند. کلمه ماده ضربه وقتی که با علا متعدی بشود همین است باید با همون شمارهای خودشون روی گریبانهای خودشون را بر روی شمارها را بر روی گریبانها بزنن یعنی اون گریبانهای خودشون را با این شمارها بپوشن. البته معلوم است که خصوصیت کیفیت پوشیدن که حتما باید پوشندن با همون شمار باشد این دخالتی ندارد. مقصود این است که این قسمت ها باید پوشیده بشود. گریبان اینجا است دیگه و حتی این که نقل کردن که در اون وقت خب و خیلی وقتهای دیگر حالا شاید خود اینجوری است حتی تصریح کردن که در اون وقت زنها گریبانها را از جلو به اصطلاح باز می کردن و چون از جلو باز می کردن این قسمت ترائب به اصطلاحی که ابن عباسش نقل شده است یعنی این قسمت بالای سینه باز می مونده است اینجا را باز می گذاشتن و اینها بازم نوشتن البته این را که رسم زنهای عرب قبل از این که این آیات نازل بشه این بوده است که این قناعها یعنی مقناعها و شمارهای خودشون را که به سرشون می انداختن روی سر ولی برمیگردوندن به پشت سر به شکل آن مردهای عربی که شما الان میبینید که هستن که یکی روی سرشون می اندازن اما همیشه برمیگردانن از پشت سر. وقتی این کار می کردن تمام گوشه ها و پشت گوشه ها و تمام گردن و تمام سینه که معمولا جلو یخ باز بوده است تمام اینها دیده می شده است. از زینت ها قرط ها به تغییر احادیث یعنی گوشواره ها اینا نمایان بوده است. آیا آمد گفت به این که نه با این شمار خودشون باید این شمارشون رو بر روی گریبانشون بزنن که وقتی با همون لباس معمولی که داشتن خودشون میخواستن بپوشنن این چارقد رو برمیگردنن از این جلو صورت یه سر به سر چارقد را از این طرف گریبانی بردن یکی دیگر از این طرف گریبانی بردن. نتیجه این بود که گوشها و گوشواره ها و این گردن و جلو سینه تمام اینها پوشنده میشد و در روایتی هم از ابن عباس مفسر معروف که حالا اون داره نمیستم اینجا عبارت این است که برای زن واجب است که ترائب و سوالف خودش را بپوشاند. ترائب یعنی همین قسمت بالای سینه سوالف یعنی قسمت های گردن که با این ولی از ابن بخبر را هم نعلاجی و به هم نه اینجا از دست کنید روش فلا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. این استثناء، استثناء اولی که خوندیم ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، استثنایی بود که مربوط به این بود که چه مقدار واجب نیست پوشندنش. این استثنای دوم راجع به این است که اون مقداری که واجب است باز برای چه اشخاصی همون هم جایز است. پدران، شوهران، فرزندان، کار اینها را بعد می خود. این یه عرض کنم که من این مطلب را عرض بکنم خدمتتون که در باب، در این باب دو مسئله است و این دوتا را از لحاظ لااقل از نظر فکر و از نظر فتوا باید از یک دیگر تفکیک کرد. بولی است. یکی راجب این است که برای زن چه مقدار واجب است بپوشاند و چه مقدار واجب است. یعنی تکلیف متوجه زن که بر او چقدر واجب و بر او چقدر واجب. حالا اگر گفتیم که بر زن واجب نیست پوشندن چهره و صورت، آیا این ملازم است با این که بگیم بر مرد هم جایز است نظر کردن؟ یا اوی مسئله علاهده به این مسئله علاهده، یعنی در علاهده باید رسیدگی کرد. ممکن است بر زن واجب نباشد پوشندن، همینجوری که این تقریبا از مسلمات ترمیششون بودین را، ولی اون ممکنه که برای مرد جایز نباشد نظر کردن. همینجوری که برای مرد قطعا واجب نیست پوشندن صورت و حتی سر و حتی گردن، تو این دیگه سیره برش جاریست. برای مرد واجب نیست که توی کوچه ها، خیابان ها، اونجایی که زن ها هستن و مثل فرسوی منبری ها که بالای منبر ها هستن و زن ها اونجا نشستن، در این حال سرشون هم لخت میکنن در وسط های روزگی میشوند، برای اونها تکلیف نیست به پوشندن. اما آیا این کافیست برای اینکه بگیم برای زن ها تکلیفی نیست از نظر نظر کردن؟ یا این مسئله علاقه است علاقه با دستیدی کرد؟ نه، او را علاقه با دستیدی کرد، او را عرض می کنم کار این چیز نیست. یه مطلب. مطلب دیگر این است، غیر این جایی که عرض کردیم، غیر از اون مقداری که الا ما ظهر منها، که الا ما ظهر منها را روایات کاملا تفسیر کرد و بعدم ولی ادر ابن بخموره این علا جوبه این هم که خود آیه تحدید می کند، حدود رو مشخص می کند، ماورای وجه و کفین از ضروریات دین اسلام است که پوشندنش بر زن واجب است. البته این هم باید یه موارد استثنایی دارد که ما در آیات بعد می خونیم. زنها اگر به حد قواعد رسیدن، القواعد من النساء، یعنی نشستن، زنهای دیگه از قیام و امر تزویج باز موندن، باز نشسته شدن، برای اونها واجب نیست. اونی خود چی استثنائی سال اون باشه جای خودش، ما به استثنائات با خصوص کار نداریم. ولی به طور کلی پوشندن زن موی خودش را، این از مسلمات اسلام است که واجب است. قدر مسلم این است اون مقدار مو بخواد باز باشد که عرفا بگن زن سر برهنه است، این از مسلمات اسلام است. کما این که پوشندن گردن و پوشندن پستان و پوشندن از دست هم از این مقدار محل دستبند بالاتر و پاها هم از قدمین، حتی خود قدمین هم محل بحث است، از قدمین به بالاتر، این دیگه از ضروریات اسلام است که باید پوشیده بشه. این دیگه درش بحث نیست، درش شکی نیست. کما اینکه یه مطلب دیگر هم هست، گفتیم که راجع به خود نظر که آیا نظر جایز است یا جایز نیست علاهده باید بحث کرد. این هم باید عرض بکنیم نظر کردن هم اگر نظر تلذذ باشد، یعنی چشم چرانی باشه، نگاه میکنه برای کیف بردن و لذت بردن، این باز از ضروریات است که حرام است. نه تنها برای بیگانه نظر کردن از روی تلذذ حرام است، محارم است. محارم اونی که محرم محرم هستن به طور قطع، دیگر پدری به نظر تلذذ و شهوانی به دخترش نگاه کنه، حرام شاید گناهش بیشتر هم باشه. حتی اگر پدر شوهری با نظر تلذذ به عروس خودش نگاه کنه با اینکه محرم هست، قطعا حرام. مردی اگر به مرد دیگر با نظر تلذذ نگاه کند حرام است. یعنی در اسلام استلزاز جنسی به اصطلاح، استلزاز جنسی در اسلام به طور یقین منحصر است به زوج زوجه. هیچ مجوزی به هیچ نحوی در جای دیگر ندارد، هیچ مجوزی ندارد. کما اینکه یه مسئله دیگر هست که مسئله ریبه است. ریبه با تلذذ دوتاست. ریبه چی؟ ریبه این است که نگاه کردن به قصد تلذذ نیست، ولی یا عامل نظر کننده یا عامل نظر کرده شده یک حالت خاصی دارد که خطرناک است. یعنی خوف این هست که این نظر او را منحرف بکند به غیر نظر. مثل این که فرض کنید شما که یه جوانی که در خودش حالت طغیان و شور و این حرفا زیاد است، احتمال این رو میدهد که اگر فلان کس را یک بار ببیند بعد دیگه ناراحت بشود، به اختیار از دستش خارج بشود، همینجور خلاصه یه نظر دنبالش یکی دیگه رو به فشانه رو میده، ریبه درش باشد. یعنی این تردید وجود داشته باشه که این نظر او را به جای دیگر میکشاند، او هم باز حرام است، او هم باز درش بحث نیست. پس اگر کسی گفت نظر کردن جایز است، نه مقصود نظر تلذذی یا نظر ریبی است، نظر غیر تلذذی و ریبی. حالا راجع به نظر بحث بکنیم. او استثنان البته، او که بیش از یه نظرم اشکال نداره، بحث اگر بدونه که خواه ناخواه تلذذم پیدا میشود، یعنی او به قصد ازدواج یا بگه میدونه که این منفرد نیست از یک دیگر، اگر نگاه بکنه تلذذم میبره، اونم باز بگه اشکال نداره. نه او غیر از این، او مورد استثنان. حالا استثنان اگر قرار شد ذکر بکنیم، استثنان را حد میکنیم. یه روایت روایتیست که علی در باب الاسرار علی بن جعفر که پسر حضرت امام جعفر صادق و برادر امام موسی کاظم به مرد خیلی جلیل قدیم، او از برادر خودشون روایت میکنه، میگه ان الرجل ما یصلح له ان ینظر من المرأه التي لا تحل له، برای مرد چه مقدار جایز است که به زنی که بر او حلال نیست محرمش نیست نگاه کنه. باز تربود الوجه و الکفان و موضع سبار، صورت و دو کف و همون محل سبار ده درجه باشه، یعنی همونی که بردن پوشندنش واجب نیست بر مرد هم نگاه کردنش. و اینو مرد بکنم که از نظر فقهی اون مسئله اول از مسئله دوم مسلم تر هست. یعنی این که بردن واجب نیست پوشندن مسلم تر است تا این که بر مرد جایز نگاه کردن. ولی خب روایت چلا هست. روایت دیگری هست، مروکه بن عبید ان بعد اصحابنا نبی عبدالله قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، چقدر جایز است برای مرد که از زن ببیند اگر محرم نباشد. فرمود الوجه و الکفان و القدمان، چهره و دو کف و دو قدم. البته در دو قدم یک خود اختلاف بیشتره، وجه و کفین مسلم است، در دو قدم اینقدر فقها جرأت نمیکنن فتوا بدن. چند روایت دیگر است که اینها هم معید این مطلب شماردن این است که، و اون روایاتی است که از اون روایت استدلال شده است، معمولا روایاتی که در این باب هست یا اونهایی است که در تفسیر آیه الا ما ظهر منها آمده است، یا روایاتی است که در یه جاهای دیگری آمده که از ضمن اونجا میشه استفاده کرد. از جمله این است، ما دو دسته روایات داریم، یکی درباره مردی که در مسافرت باشد و این مرد بمیرد و برای غسل دادنش هیچ مردی وجود نداشته باشه، هیچ زن محرمی هم وجود نداره و یه عده زنهایی وجود دارن که نامحرمند. اینجا تکلیف غسل دادن نیست. عکسش هم باز سوال شده است. زنی با یک زن مردها در مسافرت بوده است. این زن میمیرد و هیچ مرد محرمی ندارد و زنی هم وجود نداره که این دو غسل بدهد. تکلیف غسل دادن این زن چی؟ در هر دو مورد وقتی که سوال میکنند از امام سوال میکنند که فررجل اول راجب مردی که میمیرد و با او زنهایی هستند که محرمی نیست. فقال ابو عبدالله حضرت صادق فرمود یهل لهن ان یمسکن من ما کان یهل لهن ان ینظرن الیه و هو حی. ما فرمود که اون زنها میتونن مس بکنن، یعنی دست بزنن به بدن او در حالی که مرده است، اون مقداری که برای اون زنها جایز است که در زندگی او ببینن. عین این در باره مردان آبده باید وارد شده. مثال میکنن که زن مرده است، مردها چطور؟
نه،
همین مقدار کافی دارد، همین مقدار، ولی یه مقداری از خواسته دارد. بعد سوال میکنم راجع به چیز، راجع به اون چیز این رباطی باشم که داخلیم برای شما. حالا رباطی چکر نکردم این قدرها و به این شکل هست از امام وقتی که سوال میکنم راجع به زنی که در مسافرت مرده است، امام میفرماید که اون مقدار جایز است دست به بدن اون بزنن که در زندگیش جایز بود ببینن، نه اینکه در زندگی جایز بود دست بزنن، ولی اینکه در زندگی جایز نیست دست به بدن زن نامحرم در شکلی. حالا ایزه میدین حسان امام میفرمان همین مقدار که اینها دست به صورت او بزنن و صورت او را بشوین و پشت کف دست او و پشت دست او را بشوین، همین مقدار کافی است. در اینجا همین مقدار کفایت میکنه، لازم نیست تمام بدن او رو بخوام بشویم، لزومی نداره. بعد من حالا ما اینجا اون مسئله شو نمیخوام از جنبه چیز ببینیم، حالا تکلیفی چیز اینا در اینجا که استدلال میکنن خودش من میرسونه به این که پس زن در حالی که زنده است برای مرد نظر کردن به وجه و کفین او مانعی نداره، مخصوصا نقل کردن فقها میگوین به این که مخصوصا که ما در روایات هم قرائنی پیدا می کنیم که ببینیم در اون قرائن نظر بوده است، یعنی نظر می کردن. از جمله روایاتی است که اتفاقا یه روایاتش که من او را در خودم در وسایل زمینی که الان من نقل می کنم، این کتاب مستمسک آقای حکیم است و توی کتابهای فقهی که من در دست داشتم هیچ کس به اندازه این کتاب مستمسک جمع نکرده و لحاظه من این را آوردم اینجا که بکنم و کتاب دیگری که در نظر داشتم دم دستم نبود کنه رو بخون بیار. از جمله روایتی که آقای حکیم اینجا نقل می کند دو روایت هست راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی اون روایت سلوان است که می گوید این که من وارد شدم بر خانه حضرت زهرا، دیدم که داشت آسیا دستی رو می چرخون و دیدم که دستش خونی بود، خونین بود. معلوم میشه که تا حدود کف دست معمول نبوده که بخوام بپوشونن و معمول هم نبوده که برای این هم نظر کردنش حرام نبوده است. فعلا نه سلمان نظر میکرد و نه حضرت زهرا آشکار میکرد. از اون بالاتر روایتی که هست اون روایت جابر است. روایت جابر که در وسائل در کافی در تمام کتب معتبره است و تمام فقها هم او رو نقل کردن. و روایت این است جابر میگوید که من با حضرت رسول رفتیم که وارد بشویم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و رسول اکرم طبق معمولی که داشتن به دستور آیه قرآن بود که قبل از اینکه اجازه بگیرید به خانه هیچ کس داخل نشید، حتی به خانه مادر و دختر خودتون، فقط اون اتاق زنتون هست که احتیاج نداره که اجازه بگیرید داخل بشید، الا به هر خانه ای به اتاق مربوط هر کس هست باید اجازه بگیرید. ایشان وقتی که آمدن طبق معمول وارد نشدن و از پشت در اجازه خواستن به صورت سلام سلام کردن. السلام علیکم یا اهل بیت سلام کرد و حضرت زهرا آمد درون اتاق یا خانه جواب داد. بعد رسول اکرم فرمود ادخلوا اجازه میدید وارد بشن؟ فرمود که وارد بشید. و من معی، اون کسی هم که با من هست اونم بیا. حضرت فرمود که نه، پس صبر کنید تا من خودم رو بپوشانم. و چون ظاهرا تعبیر نشد تا سر خودم رو بپوشانم. بعد فرمود که خود خود داخل شد. باز به پیغمبر اکرم فرمود و من معی، اون کسی هم که با من هست اونم داخل بشود. حضرت فرمود بعد اونم که با تو هست داخل بشه. به این جابر بود. جابر میگه من داخل شدم. وقتی که داخل شدم فعدن وجه و فاطمت اسفر و من دیگه وقتی دیدم که چهره فاطمه زرد است و من خیلی ناراحت شدم. فهمیدم که خلاص از کم غذایی است. وقت در دل خودم گفتم ببین که دختران نمیدونم چه چسراها و قیصرها در چه ناز و نعمتی به سر میبرند و دختر پیغمبر در چه حالی به سر میبرند. خب این دلالت میکنه بر این که نه حضرت میپوشنده است چهره را و نه برای جابر نگاه کردن حرام بوده است. اینجا دیگه رفتم فعلاً وجهو چیز اینجور بوده. من اینجور گفتم. اینم روایت که اینجا آقای حکیم نقل کردم و در تمام کتابای چیزم هست. این روایت عرض میکنم که از جمله که در روایات زیادی ما داریم که وقتی که سوال میکنن امام از امام میفرماید که ذراعین زن نمیشه نگاه کرد. ذراعها از آرنج تا همین محل دست بند رو بهش میگن ذراع. موی زن نباید نگاه کرد. سر زن نباید نگاه کرد. همه اینها رو ذکر میکنن ولی هیچ جا وجه و کفه این ندارد. میگن به وجه و کفه اینم نباید نگاه کرد. یکی دیگر از ادله که اینجا ذکر کردن در این کتاب میگه مسئله احرام است. ما میبینیم در حال احرام بردن حرام است پوشندن او. و از این ما میتونیم بفهمیم که پوشندن چهره بردن در غیر حال احرام واجب نیست که در حال احرام حرام است. اینا چطور میشه یه چیزی که در غیر حال احرام واجب باشد و در اینجا یک مسئله حرام بشه؟ باز ایشان میگن به این که این خود آیه ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن معید این است که پوشندن صورت واجب نیست. چون آیه وقتی که میگه بپوشید خودتون را، ولی وقتی میگه بپوشید میگه که اینجور بپوشید، جوری که بپوشید که پوشندن چهره در اون داخل نیست. پس خود آیه حد معین میکند، اندازه معین میکند. از اون طرف مخالفین، یعنی کسانی که گفتن که نظر کردن مطلقا حرام است، اونها هم ادله نقل کردن که کسانی که نظر رو حرام نمیدونن از اون ادله جواب دادن. یکی از ادله همین است. میگن آیه گفته است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. گفته به مؤمنین بگید که نگاه نکنن. حالا به این تعبیر که من فعلا دارم میگم، ایشان جواب میدن به این که اولا آیه نداره که به چی نگاه نکنن، اولا. و ثانیه دارن یغضوا من ابصارهم، که من گفته از من دلالت بر تبعیض میکنه، یعنی به بعضی چیزها نگاه نکنن. آیه که نگفته به چی نگاه کنن، به چی نگاه نکنن. و از این بالاتر این که این مسئله بود که ما در اون جلسه پیش گفتیم، غمز بصر غیر از غمز بصر است. غمز معنیش اینه که چشمها رو ببندن. و هم به عین همیشه اطلاع میگن غمز عین. غمز بصر معنیش اینه که در دیدن خودشون کاهش بدن، کاهش ایجاد کنن غیر از این که نگاه نکنن. بعضی ها آمدن از جمله به این حدیث آمدن نگاه کردن، توسط کردن، گفتن که در بعضی از اخبار دارد که المرأتو عوره، زن عورت هست. حالا در فارسی هم میگن که کاری وقتا میگن که جنس زن چیز به اصطلاح عورت هست. ایشان میگه به این که اینجا مقصود نیست که عورت هست یعنی با لباس باید پوشید. اون حدیث نظر به این دلیل داره که زن را از مخالطه با مردها باید که منع کرد. از مخالطه و هم از این که بخواد